سلام، صبح دوستان به خیر باشه، هم در کلاس هم در لایو. در درس حقوق بیمه رسیدیم به ماده 7 و بحثمون رو طبق روال سابق با شرح ماده به ماده قانون بیمه ادامه میدیم. ماده 7 قانون بیمه مقرر کرده است طلبکار میتواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد. در این صورت هرگاه حادثه‌ای نسبت به مال مزبور رخ دهد، از خساراتی که بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت. خب من یه توضیح اول واژگانی بدم در مورد این واژه مزبور و مذکور که خیلی هم ما استفاده میکنیم. تفاوت این دو واژه رو عرض بکنم، یه نکته ادبی بگم و بعد برسیم به خود ماده 7. مذکور به معنای آن چیزی است که ذکر شده، آن چیزی که بیان شده. مزبور به معنای آن چیزی است که نگاشته شده. پس بنابراین ما در متن مکتوب وقتی به واژه یا موضوعی اشاره کردیم و بعد میخواییم اشاره مجدد بکنیم، میتونیم از واژه مزبور یاد بکنیم، یعنی آن چیزی که پیشتر نگاشته شد. اما مذکور صرفا به معنای بیان شده است، هم از این که این بیان به صورت کتبی باشد یا شفاهی. بنابراین ما فقط در متن کتبی میتوانیم از واژه مزبور استفاده بکنیم. یک توضیح کلی هم راجع به ماده 7 و موادی مثل ماده 7 خدمت شما عرض میکنم. در قانون بیمه سبک نگارش قانون بیمه یک سبک در واقع کامن لا محسوب میشه، یک سبک نظام حقوقی انگلستان محسوب میشه که یه مقدار متفاوته با نظام حقوقی فرانسوی و نظام حقوقی که برای ما در قانون نویسی آشناتره. در نظام قانون نویسی در کشور ما معمولا قواعد کلی رو بیان میکنیم، یعنی هر ماده قرار است که یک قاعده کلی رو بیان میکنه. مثلا اگر قرار هستش تبعض صفقه رو توضیح بدیم، تبعض صفقه رو در یک ماده توضیح میگیم که اگر بخشی از معامله مستحق للغیر درآمد، خریدار میتواند کل معامله را قبول بکنه یا میتواند نسبت به بعض فسخ بکنه. بعد انتظار نداریم که در بقیه مواد مثلا مصادیقی از تبعض و صفقه را بیان کرده باشه، چون کار قانون از دید ما بیان قاعده کلی است. اما در نظام حقوقی انگلستان وقتی یه قانونی داره تصویب میشه، اینطور نیستش که انتظارشون و توقعشون از قانون این باشد که قواعد کلی رو بیان بکنه، یعنی هر ماده متضمن یک قاعده کلی باشد و در ماده بعدی ما به دنبال قاعده کلی دیگری بگردیم. در مواد مختلفه ممکن است یک قاعده که پیشتر بیان شده یا اصلا بیان نشده به عنوان مصداق آمده باشه، به عنوان مصداق برجسته یا مصداقی که در موردش کیس و پرونده‌ای وجود داشته. از این جهت قوانین انگلیسی شبیه کتاب‌های توضیح المسائل شرعی ما هستند. ما در کتاب‌های توضیح المسائل هم کمتر با بیان قواعد کلی مواجه میشیم. در بسیاری از مسائلی که در توضیح المسائل میاد، ما با مصادیق مواجه هستیم. نامش هم روشه دیگه، توضیح، بیان، شرح مسئله است. یعنی انگار یک مسئله ای مطرح شده، اون مسئله رو با قواعد کلی حل کرده، نه اینکه با متنی مواجه باشیم در توضیح مسائل که قواعد کلی درش آمده باشه. این وضعیت در قانون بیمه هم وجود داره، یعنی ما در مواد متعددی مواجه میشیم با مصادیقی که این مصادیق تابع قواعد کلی هستن که اون قواعد کلی شاید در مواد پیشتر آمدن، شاید هم ما مجبور هستیم که اون قواعد کلی رو از بین مصادیق متعددی که در قالب مواد قانونی اومدن استنباط بکنیم. یکیش ماده 7 هست. اگر خاطرتون باشه من پیشتر خدمتون عرض کردم ما یک نسبتی داریم، یک عناوینی داریم در قرارداد بیمه. یک بیمه‌گری وجود داره، در مقابل بیمه‌گر بیمه‌گذار قرار می‌گیره. توضیح دادم بیمه گذار کسی است که نفع بیمه ای دارد، یعنی راضی به وقوع خسارت نیست و نارضایتی او به وقوع خسارت را عرف مورد پذیرش قرار می دهد، صرف نظر از اینکه او زیان دیده باشد در نتیجه وقوع امر احتمالی یا زیان دیده نباشد. مثال عرض کردم خدمت شما، خودروی پدر شما در صورتی که خسارتی ببینه شما زیان دیده نیستید، فقدان یا نقصانی در مال شما ایجاد نشده، اما شما راضی نیستید خودروی پدرتون آسیب ببینه، دچار تصادفی بشه خدای نکرد، و عرف عدم رضایت شما به وقوع این سانحه رو میپذیره. یعنی اگر شما روزی حال خوشی نداشته باشید و ازتون سوال بشه چرا، و شما بفرمایید که من حال خوشی ندارم به خاطر اینکه خودروی پدرم دیروز تصادف کرده خسارت دیده، کسی به شما بر نمیگرده بگه که این ناراحتی شما و این نارضایتی شما بیپایده است، یعنی مسخره است که شما ناراحتی. نه، میپذیره او. برای اینکه ما بیمه‌گر باشیم نفع بیمه‌ای کفایت میکنه، یعنی ناراضی بودن به وقوع سانحه و خسارت و پذیرش این نارضایتی توسط عرف، حتی اگر متقاضی بیمه زیان دیده نباشد. این برای بیمه گذار بودن کافی است. پس ضابطه بیمه گذاری نفع بیمه است. اما برای اینکه شما ذی‌نفع باشید، بیایید بیمه گذار رو ترجمه بکنیم به واژه اپلیکنت، ذی‌نفع رو ترجمه بکنیم به واژه بنفیشری. اگر شما بخواهید بنفیشری باشید، اگر شما بخواهید ذی‌نفع باشید، ضرورت دارد که شما زیان دیده باشید. به بیان ساده تر، در همین مثال و در خصوص خودروی پدرتون، شما آیا می توانید خودروی متعلق به پدرتون رو بیمه کنید در مقام بیمه گذار، در مقام اپلیکنت؟ بله. به واسطه این که شما راضی به وقوع خسارت برای اموال پدرتون نیستید و این نارضایتی شما رو عرف میپذیرد، کفایت میکنه برای اینکه شما بیمه گذار باشید، شما متقاضی صدور بیمه نامه باشید برای خودروی پدرتون. اما برای ذی‌نفعی، یعنی برای دریافت وجه خسارت در صورت وقوع حادثه زیانبار، لازم است که شما زیان دیده باشید. بنابراین شما می توانید به عنوان متقاضی درخواست صدور بیمه نامه بکنید برای خودروی پدرتون، اما نمی توانید در صورت وقوع خسارت مبلغ تعهد شرکت بیمه رو دریافت کنید. مبلغ تعهد شرکت بیمه پرداخت می شود به پدر شما، چون او زیان دیده است. به همین ترتیب مصادیق متعددهی می شه بیان کرد. یکی از این مصادیق اون چیزیست که در ماده 7 آمده. اگر من طلبکاری باشم که برای تضمین طلبم مالی رو در رهن گرفتم، من راضی به وقوع خسارت برای اون مال نیستم و عرف هم این نارضایتی من رو به رسمیت میشناسد. مبلغی پرداخت کردم، 1 میلیارد تومان پول به کسی پرداخت کردم، در مقابل رهن گرفتم منزل او رو، من هم راضی به وقوع خسارت برای این ملک نیستم، چون طلب من مستظهره، طلب من پشتوانه داره، طلب من پشتیبانی می شود به واسطه وجود این مال. بنابراین در مورد منی که مال رو رهن گرفتم نفع بیمه‌ای متصوره، من راضی به وقوع خسارت برای اون مال نیستم و عرف عدم رضایت من رو به رسمیت می شناسه. بنابراین منی که مال رو رهن گرفتم میتوانم در مقام اپلیکنت، در مقام متقاضی صدور بیمه نامه، تقاضای ارزم به خدمتان صدور بیمه نامه داشته باشم. خانم شوه مرادی میفرمایند که ماده 7 رو توضیح دادم. خب پس این توضیح رو تمام میکنم میریم سراغ ماده 8. اما وقتی خسارتی واقع میشود، من به نسبت عدد طلب خودم زیان دیده هستم، پس تا سقف عدد طلب من پرداخت میشود به من، مازاد بر میزان طلبم من زیان دیده نیستم، پس بنابراین ذینفع نخواهم بود. پس اون عدد مازاد پرداخت می شود به صاحب مال. یعنی ما در ماده 7 یه مصداقی داریم، یه نمونه‌ای داریم از اجراء قواعد ناظر بر نفع بیمه‌ای در مورد اپلیکنت متقاضی و ذینفعی یعنی ورود خسارت در مورد بنفیشری. خب ماده 8 در صورت ما در ماده 8، 9 و 10 سه قاعده بسیار بسیار مهم در مورد بیمه داریم. یعنی قواعد مواد 8، 9 و 10 خیلی قواعد مهمی است. بعد به زمینه اونها مواد 11 و 12 هم قواعد مهمی در مورد عرضم به خدمتتون که بی اعتباری قرارداد بیمه مطرح میکنند از حیث عناصر صحت قرارداد بیمه. بنابراین در مواد بسیار بسیار مهمی هستیم. این مواد هر کدوم دارن یک قاعده عمومی رو مطرح میکنه. ماده 8 مقرر کرده است در صورتی که مالی بیمه شده باشد، در مدتی که بیمه باقی است نمیتوان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود. یک بار دیگه مرور کنیم. در صورتی که مالی بیمه شده باشد، در مدتی که بیمه باقی است نمیتوان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود. وقتی داره در مورد مال صحبت میکنه، برگردیم ماده 3. میگه اگر مالی بیمه شده باشد، این مال منطبق میشود با بند 3 ماده 3. ما میگیم در بیمه نامه یک سری اموری باید تصریحاً بیان بشه. یکیش موضوع بیمه است، اگر مالی بیمه شد. اما در چارچوب ماده 3 توضیح دادم بین بند 3 و بند 4 تفاوت وجود داره. بند 3 داره موضوع رو بیان میکنه، بند 4 حادثه رو داره مطرح میکنه، اکسیدنت رو داره مطرح میکنه، حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است. توضیح داده بودم پیشتر موضوع واحد آیا میتواند مشمول قراردادهای بیمه متعدد بشود؟ بله، نه تنها میتواند که معمولا موضوع واحد بیمه نامه های متعددی داره. یک شخص رو در نظر بگیرید. یک شخص دارای بیمه عمر و سرمایه گذاری است. یعنی در صورت رسیدن به سن معین و چه معینی به او پرداخت خواهد شد. موضوع این شخصه. اما امر احتمالی که داریم در موردش صحبت میکنیم این هستش که آیا او به سن معینی میرسد یا به سن معینی نمیرسد. این بیمه عمرش میشه. بیمه عمر و سرمایه گذاریش میشه. در مورد یک فرد و در مقابل این احتمال که آیا او به بازنشستگی میرسد یا به بازنشستگی نمیرسد، رسیدن به سن بازنشستگی هم یک امر احتمالی است. پس بنابراین او بیمه بازنشستگی دارد، پس بیمه بازنشستگی هم میشه یک امر احتمالی دیگری در مورد همون موضوع واحد. همون آدمی که موضوع عقد بیمه عمر هست، موضوع عقد بیمه بازنشستگی هم هست. جبران هزینه های ناشی از بیماری فرد. بیماری فرد هم امری است احتمالی. این که بیمه‌گر تعهد بکنه در صورت وقوع یک امر احتمالی، یعنی بیماری فرد، هزینه های درمان او رو بپردازه، خب این میشه بیمه در واقع سلامت. یک آدم واحد یه بیمه عمر داره، یه بیمه بازنشستگی داره، یه بیمه سلامت داره. همین فرد واحد ممکن است صاحب خودرویی باشه و در نتیجه مسئولیت ناشی از استفاده از این خودرو موظف به پرداخت خسارتی به ثالث بشه. در مقابل امر احتمالی وقوع خسارت به ثالث میاد مسئولیت خودش رو بیمه میکنه. پس کماکان موضوع همون فرده، اما ما در مورد یک خطر چهارمی داریم صحبت میکنیم. همین فرد در مقابل امر دیگه ای، در مقابل یک امر احتمالی دیگه مثل مسئولیت حرفه‌ای پزشکه، در مقابل این خطر که ممکن است در مقابل بیمارش مسئول شناخته بشه، خودش رو بیمه میکنه. پس بنابراین ما یه مصداق داریم میبینیم، یک فرد رو داریم میبینیم، موضوع یه نفره، اما خطراتی که داریم در موردش صحبت میکنیم چهار تا خطره، یعنی چهار امر احتمالی است: احتمال رسیدن او به سن معین، احتمال رسیدن او به سن بازنشستگی، احتمال بیماریش، احتمال مسئولیتش. حالا این مسئولیت هم میتواند انواعی داشته باشد: مسئولیت ناشی از استفادهش از خودرو، مسئولیت ناشی از حرفه‌ای که بر عهده داره. پس بنابراین دقت داشته باشید، دارم یادآوری میکنم ماده 3 رو که در درک ماده 8 به ما کمک میکنه. موضوع میتواند واحد باشد، یعنی ما برای موضوع واحد میتوانیم بیمه نامه های متعددی داشته باشیم. بله میتوانیم بیمه نامه های متعددی داشته باشیم. متغیر اصلی ما چیه؟ متغیر اصلی ما در اینجا اون خطره، اون امر احتمالی است، اون حادثه است. اگر ما در مورد حوادث متعددی صحبت بکنیم، پس بنابراین میتوانیم بیمه نامه های متعددی هم داشته باشیم. سوال: وقتی در مورد حادثه داریم صحبت میکنیم، چه چیزی باعث تفاوت یک حادثه با حادثه دیگری میشه؟ یعنی اگر یک نفر اومد بیمه عمر گرفت، خب بر فرض رسیدن به سن 70 سال رقمی به او پرداخت میشود، آیا نمیتواند بیمه نامه دیگری بگیرد، اون هم با موضوع بیمه عمر؟ اگر یک مالی رو ما بیمه کردیم، مثلا یک خودروی رو بیمه کردیم، بیمه بدنه تا سقف 50 میلیون تومان، آیا دیگه نمیتوانیم بیمه نامه بدنه دیگه ای برای اون خودرو بگیریم؟ یعنی انواع خطرات تابع عنوانشونه: خطر آتش سوزی، خطر دزدی، خطر تصادف. یعنی اگر من یه بیمه نامه گرفتم در برابر خطر تصادف، دیگه نمیتونم بیمه نامه دیگه برای خطر تصادف بگیرم، برای خطر آتش سوزی بگیرم. ظاهر امر اینه که خیر، چون قانون داره تصریح میکنه، میگه در برابر همان خطر. اما سوال این هستش، منظور ما از خطر چیست؟ منظور ما از امر احتمالی چیست؟ ریسک به معنای ضرب احتمال است در اثر. ریسک به معنای ضرب احتمال است در اثر. من از دوستانی هم که ابراز لطف در لایف میکنن تشکر میکنم، شرمنده میفرمایید. ما به ضرب احتمال در اثر میگیم ریسک. x ضرب در y مساوی است با z. پس بنابراین z یعنی ریسک تابع دو متغیره، احتمال و اثر. نتیجتاً اگر احتمال تغییر پیدا بکنه یا اثر تغییر پیدا بکنه، ما با ریسک متفاوتی مواجه هستیم. اینکه یک خودرویی در شهر تهران 200,000 تومان آسیب ببینه یک احتمال و اثری داره، و اینکه یک خودرویی در شهر تهران 200 میلیون تومان آسیب ببینه احتمال و اثر دیگری داره. هم احتمالش متفاوته، هم اثرش متفاوته. در مورد اثرش که با هم دیگه بحث نداریم، میگیم 200,000 تومان خسارت، یعنی 200,000 تومان اثر منفی، یا 200 میلیون تومن اثر منفی. پس بنابراین آثار متفاوت. احتمالش چی؟ اینکه کسی تقیی به یه خودرویی بزنه، در اثر کوچکترین برخوردی این احتمال وجود داره که شما یک خسارت 200,000 تومانی ببینید. پس احتمالش بالاتره. اما برای اینکه شما متحمل یک خسارت 200 میلیون تومانی بشید، نوعی از سانحه مورد نیازه که سانحه‌ای باید بسیار سنگینی باشه. پس بنابراین احتمال خسارت 200,000 تومانی از احتمال خسارت 200 میلیون تومانی بیشتره. بنابراین ما در مورد دو احتمال و اثر داریم صحبت میکنیم. نتیجتاً عنوان ریسک مهم نیست، احتمال و اثر ریسکی که دارای اهمیته. اگر ما عنوان ریسک واحد اما احتمال و اثر متفاوتی داشته باشیم، باز هم امکان صدور بیمه نامه وجود داره، چون در مورد ریسک های متفاوتی داریم صحبت. من نمونه های ساده ای سعی میکنم عرض بکنم خدمت شما. شخصی بیمه بدنه گرفته است، در مقابل احتمال وقوع خسارت 50 میلیون تومانی. آیا میتواند یه بیمه نامه دیگه بگیره برای احتمال خسارت از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان؟ بله، چون احتمال وقوع خسارت 50 تا 100 میلیون تومان احتمالی است متفاوت با وقوع خسارت از 0 تا 50 میلیون تومان. اثرش هم متفاوته. این تا 50، اون از 50 تا 100. در مورد بیمه حمل من میگم این کالا را حمل میکنم. وقتی در مورد کلوز A صحبت میکنم، کلوز B صحبت میکنم، کلوز C صحبت میکنم، همه اینها جبران خسارت وارد بر کالاست. اما خسارت به کالا وارد شده است در نتیجه از بین رفتن سی ورسینس یا قابلیت دریانوردی کشتی. این یک امر احتمالی است. در مقابل ضرباتی هم به احتمالی دیگه است، آثارش متفاوته. همینی که شما میبینید کلوز A, B و C وجود دارد، یعنی در مورد احتمالات و آثار متفاوت داره صحبت میکنه. کلوز جنگ، اگر کالا در نتیجه جنگ خسارت ببینه، احتمالی است غیر از این که کالا در نتیجه بارگیری یا بارگذاری آسیب ببینه. بنابراین دقت بکنید، ما وقتی میگیم ریسک های متعدد، منظورمون از ریسک های متعدد عنوان واحد نیست، احتمال و آثار متفاوت. برگردیم به محدوده ماده 7، معذرت میخوام، برگردیم به محدوده ماده 8. میگه اگر مالی بیمه شده باشد، یعنی اگر یک موضوع بیمه ای داریم در خصوص همان ریسک، یعنی در خصوص همان احتمال و همان اثر، نمی شود اون رو دوباره بیمه کرد. در چه مدتی؟ در مدتی که بیمه نامه معتبره. چرا؟ چون پس از پایان مدت اعتبار بیمه نامه اون ریسک تحت پوشش وجود نداره، ما می توانیم دوباره تحت پوشش قرار بدیم. همین به نفع همان شد. به نفع همون شخص یعنی چی؟ یعنی با همان ارزم به خدمت شریکتون اپلیکنت، با همون متقاضی، نمی شود بیمه شد. هر کدوم از این عناصر که تغییر پیدا بکنه، شما می توانید بیمه نامه جدیدی داشته باشید. این موضوع ماده 8. برسیم به ماده 9 و پیش از توضیح ماده 9 من یک کلید واژه خدمتتون عرض میکنم. اگر این کلید واژه رو بهش توجه داشته باشید، ماده 9 و 10 رو با هم دیگه اشتباه نخواهید گرفت، چون معمولا دانشجویان در امتحان ماده 9 و 10 رو با هم دیگه اشتباه. و اگر به این کلید واژه دقت بکنی، ماده 9 و 10 رو از یک طرف با مواد 11 و 12 اشتباه نخواهید گرفت. این کلید واژه چیه؟ خیلی چیز پیچیده ای هم نیست. به تفاوت ماده 9 و 10 توجه داشته باشید، آگاه باشید. ماده 9 و 10 دارن راجع به دو موضوع صحبت میکنن و معیاری که در مواد 11 و 12 وجود داره، معیار موجود در ماده 9 و 10 نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر یه چک لیست بخوام به شما بدم، و البته ضرورتی نداره اون چک لیستی که الان عرض میکنم به تفصیل متوجه بشید، در گوشه ذهنتون داشته باشید، معناش رو بعداً شفاف خدمتتون عرض میکنم. ماده نه مبتنیست بر افشای درست ارزش. ماده ده مبتنیست بر اعلام نادرست ارزش. پس در ماده نه ما با افشای درست ارزش مواجه هستیم، در ماده ده با اعلام نادرست ارزش مواجه هستیم. بچه مشترک ماده 9 و 10 چیه؟ در هر دو حسن نیت وجود داره. یعنی چه در ماده 9 که ما افشای درست ارزش میکنیم، چه در ماده 10 که اعلام نادرست ارزش میکنیم، سوء نیت وجود نداره، حسن نیت وجود داره. ماده 11 و 12 فرضشون نبود حسن نیته. ماده 11 و 12 فرضشون وجود سوء نیته. پس ماده 9 و 10 مشترکند در وجود حسن نیت، مواد 11 و 12 مشترکند در نبود حسن نیت. ماده 9 مبتنی است بر افشای درست ارزش، ماده 10 مبتنی است بر اعلام نادرست ارزش. این تفاوت مواد 9 10 با هم دیگه، و 9 و 10 از یک طرف با مواد 11 و 12. ماده 9 رو بخونیم. در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد، نسبت به بقیه قیمت میتوان آن را بیمه نمود. در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد. یه بار دیگه بخونیم ماده 9 رو. در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد، نسبت به بقیه قیمت میتوان آن را بیمه نمود. در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود. گفتم فرض ماده 9 چیه؟ افشای درست قیمت. یعنی در چارچوب ماده 9 مالی رو که من میدونم 100 میلیون تومان میارزه، تا سقف 20 میلیون تومان بیمه میکنم. یک ماشینی دارم، حالا به حول قوه الهی دیگه ماشین 100 میلیون تومانی هم پیدا نمیشه. من یه خودرویی دارم 200 میلیون تومان میارزه، رفتم پیش شرکت بیمه گفتم این رو بیمه بکن تا سقف 50 میلیون تومان خسارت. دقت کنید، اعلام کردم این ماشین 200 میلیون تومان قیمتشه، از شرکت بیمه میخواهم که اون رو تا سقف 50 میلیون تومان بیمه کنه. ارادتمند جناب آقای دکتر تیموری و دلتنگ آقای دکتر تیموری هم هستم. ایشالله که فرصت بشه زیارتتون. پس هم برای بیمه گذار هم برای بیمه گر مشخصه که ارزش خودرو 200 میلیون تومانه، اما من از شرکت بیمه خواستم تا سقف 50 میلیون تومان این رو بیمه بکنه. یعنی اگر یه خسارت 70 میلیون تومانی به بار بیاد، شرکت بیمه 50 میلیونشون میپردازه، 20 میلیون باقیشون نخواهد پرداخت. حالا آیا من میتوانم برم پیش همون بیمه‌گر یا پیش بیمه‌گر دیگه بگم این خودرایی که 200 میلیون تومان میارزد رو برای من بیمه بکن در خصوص خسارات از 50 میلیون تومان تا 150 میلیون تومان؟ آیا میتوانم این کار رو بکنم؟ به تجویز ماده 8 میتوانم این کار رو بکنم. چون در مورد امر احتمالی دیگر و اثر احتمالی دیگری دارم صحبت میکنم. بنابراین آیا من میتوانم در موضوع واحد و در مورد ریسک هایی که عنوان واحد دارن اما احتمال و آثار متعددی دارن بیمه نامه های متعدد داشته باشم؟ بله، من میتونم بیمه داشته باشم تا سقف 50 میلیون تومان، بعد مازاد به 50 میلیون تومان رو بیام یه بیمه نامه جدیدی بگیرم، مشمول ماده 9 میشم اگر افشای درست قیمت کرده باشم. اگر واقعا قیمت این ماشین 200 میلیون تومان باشه، خیلی از بیمه نامه ها اینجوری هستن، مثل بیمه تکمیلی. بیمه تکمیلی گاهی اوقات ریسک های متفاوتی رو پوشش میده، گاهی اوقات عرض بکنم خدمتتون که ریسک های متعدد، یعنی مثلا حادثه های متعددی، مثلا میگه عمل جراحی قلب، گاهی اوقات هم آثار متعددی، یعنی میگه اگر شرکت بیمه تا سقف 20 میلیون تومان به شما میده، من تا سقف 100 میلیون تومان به شما میدم. آثار متعدد رو داره پوشش میده. منظورم از این عرضی که دارم میکنم چیه؟ منظور عرضم سر اینه، اگر ارزش مال درست افشا شده باشه، شما برای کاوریج های متعدد، خلاصش برای کاوریج های متعدد، میتوانید بیمه نامه های متعدد داشته باشید. بیمه تکمیلی اینجوریه، بیمه فرانشیز اینجوریه. ولی فرضمون این هستش که ارزش مال به درستی افشا شد. سوال، ماده 9 داره میگه مال. مثالی که من میزنم مال نیست، من دارم مثال آدم میزنم. من میگم یه آدمی رفته بیمه تکمیلی گرفته، آدم که مال نیستش که. ماده 9 در مقام بیان مثالی از یه قاعده کلی است، یعنی اگر ارزش واقعی ریسک درست افشا شده باشه، حالا ممکن است این ریسک مربوط به یه مالی باشد که ما قیمتش رو میدانیم و در مقابل ریسک خسارت به این داریم بیمش میکنیم. خب یه مال 100 تومانی اگر خسارت ببینه، 100 تومان باید خسارت پرداخت بشه. گاهی اوقات مال نیست، گاهی اوقات یه ریسکی است که این ریسک درست تبیین شده، یعنی تبیین ما از این ریسک درسته. ما میدانیم این آقایی که آمده بیمه عمر گرفته و داره برمیگرده میگه من در سلامت به سر میبرم، واقعا در سلامت داره به سر میبره، یعنی حسن نیت دارد و اطلاعاتی هم که به ما داده اطلاعات درستیه، با واقع منطبق. پس بنابراین در ماده 9 مسئله اصلا مسئله این نیستش که ما داریم در مورد مال صحبت میکنیم یا در مورد شخص صحبت میکنیم، نه. اگر ارزش افشا شده ریسک درست باشد، شما میتونید برای کاوریج های مختلف بیمه نامه های متعددی داشته باشید. یعنی اگر مثلا من رفتم بیمه نامه مسئولیت گرفتم تا سقف 100 میلیون تومان، میتونم برم بیمه نامه مسئولیت تا سقف 500 میلیون تومان هم بگیرم، با وجود اینکه موضوعش مال نیست، در مقام بیان یک مثالی است. همینطور که همین وضعیتی که خدمتتون عرض کردم در خصوص ماده 8 هم هست، چون در خصوص ماده 8 اگر دقت کنی میگه در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است، اونجا هم محدود به مال نمیشه. اون ریسکی که بیمه شده است، موضوع ریسک ممکن است مال باشد، ممکن است شخص باشد. از حیث غلبه آمده است ارزان به خدمتتون که مال رو معرفی کرده، یعنی تنقیح منات ما و ملاک ما روی مال نیست، اساس غلبه به مال اشاره شده است. این خب تو اصول هم مورد بحث قرار میگیره، ما یه وحدت ملاکی داریم میگیریم، یه قیاس مستنبط العله داریم میگیریم، که البته قیاس مستنبط العله رو در حقوق ما مجاز میدانیم ولی در فقه مجاز نمیدانیم، یا مسلک فقهی این است که نمیپذیرم. پس بنابراین ماده 8 و ماده 9 هیچ کدوم به مال محدود نمیشه. اگر ارزش افشا شده یه ریسک با حسن نیت درست باشد، اگر ارزش افشا شده یه ریسک با حسن نیت درست باشد، شما می توانید برای کاورایش های مختلف بیمه های متعددی تهیه بفرمایید. برای اینکه ماده 10 رو درست درک بکنیم و بدانیم چگونه شبهه به وجود میاد نسبت به رابطه ماده 9 و 10، من صدر ماده 9 رو یک بار قرائت میکنم نصف نیمه و بعد میرم صدر ماده 10 رو قرائت میکنم، بعد مشخص میشه که چرا ما ماده 9 و 10 رو با هم دیگه اشتباه میگیم. صدر ماده 9 مقرر کرده است در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد، بعد یه حکم میگه در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد. بریم ماده 10 رو صدرشو بخونیم. در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، یه حکم دیگه این میگه. توی ماده 9 داره برمیگرده میگه اگر مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد، شما میتونید برید بیمه نامه های متعدده بگیرید. در ماده 10 میگه در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. معروف است به قاعده کم بیمگی. قاعده کم بیمگی چی میگه؟ میگه یک خودروی آوردی پیش من بیمه کنی، قیمتش 200 میلیون تومنه، این رو بیمه میکنی 100 میلیون تومن، خسارت میبینی. بعد کاشف به عمل میاد قیمت این مال 100 میلیون تومن نبوده، 200 میلیون تومن بوده. چقدر خسارت دیدی؟ 30 میلیون تومن. نسبت ارزش بیمه شده به ارزش واقعی 1/2، قیمت واقعی 200 تومنه، در مخرج میذاری. ارزش بیمه شده 100 تومنه، در صورت میذاریم، ضرب در میزان خسارت میکنیم، 100 دیویستوم ضرب در 30، یعنی 1/2 ضرب در 30 مساویست با 15 میلیون تومن، 15 میلیون تومن خسارت میدیم. ماده 10 دایر قاعده کم بیمه گیر رو میگیم. آیا ماده 9 و 10 دارن راجع به یه موضوع صحبت میکنن؟ خیر. ماده 9 عنایت بفرمایید، فرضش افشای درست ارزش است. فرضش افشای درست ارزش است. ماده 10 فرضش اعلام نادرست ارزش است. یعنی در ماده 9 فرض ماده 9 اینه، میگه یک مالی که من میدونم 200 میلیون تومن میارزه، میدانیم هم وقتی داریم میگیم مال از حیث غلبه داریم میگیم، من یک مالی رو میدانم 200 میلیون تومن میارزه، میرم جلوی شرکت بیمه، به قول آقای رئیس جمهور برمیگردم میگم آقای شرکت بیمه، این مال 200 میلیون تومن میارزه، تا سقف خسارت 50 میلیون تومن این رو بیمه کن. پس ارزش رو افشا کردم و ارزش افشا شده هم با واقعیت میخونه، یعنی قیمت این مال توی بازار 200 میلیون تومان. اما فرض ما دیده اینه که ارزش اعلام شده با ارزش واقعی یکسان نیست. من اومدم گفتم این مال 50 میلیون تومان میارزه، این رو تصف خسارت 50 میلیون تومان بیمه کن، حالا که ارزش واقعی مال چقدره؟ ارزش واقعی مال 200 میلیون تومنه. پس بین ارزش اعلام شده نادرست، البته با حسن نیت، واقعا فکر میکنم ارزش مال 50 میلیون تومن. بین ارزش اعلام شده نادرست و ارزش واقعی نسبتی وجود داره، 50/200، 1/4. حالا اگر به این مال خسارتی وارد بشود، 20 میلیون تومان، شرکت بیمه بنابر قاعده کم بیمگی محاسبه خسارت خواهد کرد. 1/4 ضرب در 20 میلیون تومان 5 میلیون تومان خسارت خواهد پرداخت. ما در چارچوب ماده 9 داریم در مورد فرضی صحبت می‌کنیم که افشای درست ارزش شده است. در چارچوب ماده 10 داریم در مورد فرضی صحبت میکنیم که اعلام ارزش نادرست بوده، اما وجه مشترک ماده 9 و ماده 10 حسن نیت است. یعنی من وقتی دارم افشای درست ارزش میکنم با حسن نیت دارم این کار میکنم. اگر من دارم اعلام نادرست ارزش میکنم بازم دارم با حسن نیت این کار میکنم، واقعا فکر میکنم 50 میلیون تومن میارزه. یک نکته دیگری رو هم در مورد ماده 10 بهش توجه داشته باشید خواهش میکنم، از این قرار که ماده 10 عنایت بفرمایید ابتداءً و استدامتاً شرط است. یعنی چی ابتداءً و استدامتاً شرط است؟ اول کلاس دانشجو باید سر کلاس حضور داشته باشه، مشغول کار دیگری نباشه. یعنی 10 دقیقه بعد از شروع کلاس شرط نیست، 10 دقیقه بعد از شروع کلاس هم شرط. یعنی 20 دقیقه بعد از شروع کلاس شرط نیست، 20 دقیقه بعد از شروع کلاس هم شرط. یعنی این شرط که دانشجو باید در کلاس حضور داشته باشد ابتداءً و استدامتاً شرطه. در تمام لحظات کلاس شرط است که شما در سر کلاس حاضر باشید. حالا اینو معمولا مثال فقهی میزنم. آیا نیت در عبادات ابتداعا شرطه یا ابتداعا و استدامتا شرطه؟ آیا وضوء برای نماز ابتداعا شرطه یا ابتداعا و استدامتا شرطه؟ آیا طهارت ابتداعا شرطه یا ابتداعا و استدامتا شرطه؟ یعنی اگر فقط اولش باشه کفایت میکنه، بعدن بود و نبودش آثاری در پی نداره، یا شرط هست از ابتدا تا انتهاش؟ برای اعتبار یک قرارداد شرط هست اهلیت، شرط هست اهلیت، شرط است که طرفی که قرارداد می‌بنده عاقل باشد. مثلا عاقل بود و قرارداد رو منعقد کرد، در حین اجرای قرارداد دچار جنون شد. آیا عقل ابتداءً شرطه یا ابتداءً به استدامتاً شرطه؟ ما میگیم ابتداءً شرطه. دقت بفرم. اما در مورد ماده 10 اعلام ارزش واقعی مال بیمه شده، دقت کنید، در ماده 10 اعلام ارزش واقعی مال بیمه شده ابتداءا و استدامتا شرط. یعنی من رفتم، حالا ببینید چطور ممکن است که ما درگیر قاعده کم بیمگی باشیم و متوجه نباشیم، چون هممون درگیر قاعده کم بیمگی هستیم. یک مالی، یک خودروی 200 میلیون تومان میارزه، من رفتم هم به شرکت بیمه گفتم 200 میلیون تومان میارزه حق بیمه‌شم، محاسبه کردم بیمه‌شم دادن به من. 6 ماه بعد من تصادف میکنم، 6 ماه بعد که من تصادف کردم ارزش این ماشین دیگه 200 میلیون تومان نیست، در نتیجه تورم شده 300 میلیون تومان. من این رو به شرکت بیمه اعلام نکردم، بدون سوء نیت هم اعلام نکردم، اصلا نرفتم تو بازار قیمت بگیرم خودرو چقدر قیمتش رفته بالا یا اومده پایین. واقعا خودروی 200 میلیون تومانی شده 300 میلیون تومان و من 1/3 دچار کم بیمگی هم. یعنی اعلام ارزش واقعی مال بیمه شده، یا ثبات ریسک، اینجوری به شما بگم، ثبات ریسک در طول قرارداد بیمه ابتداءً و استدامتاً شرطه. بنابراین اگر در طول قرارداد بیمه ریسک افزایش پیدا بکنه و بیمه گذار افزایش ریسک رو اعلام نکنه بدون سوء نیت، اگر ارزش مالی که بیمه شده افزایش پیدا بکنه و بیمه گذار اعلام نکنه بدون سوء نیت، مفاد ماده 10 برش اعمال میشه. به بیان ساده تر، شما اول سال فکر میکردی ماشین 200 میلیون میارزه، 200 میلیون هم بیمه کردی، رفتی ارزش مال شده 400 میلیون تومان، میای از بیمه خسارت بگیری، بیمه قاعده کم بیمه گیر را اعمال میکنه، چون ماده 10 ابتداءن و استدامتن شرط هست در روابط بیمه گر و بیمه گذار. خب بحثمون رو تا ابتدای ماده 11 متوقف بکنیم. انشاءالله جلسه آینده راجع به ماده 11 صحبت خواهیم کرد. من از دوستان در لایف خداحافظی میکنم، بحثمون رو با رفقای کلاس ادامه خواهیم داد انشاءالله. وقت بخیر و دوستان در لایف خداحافظی.